مثلا اداره قشنگ با قیافه نشستم پا من رو پام، بعد هم بودم که من مثلا کفش نو خریدم، این هم کفش نو من کلار که هم کارم دید کشه این کجاش کلار که این کجاش نوه. بعد من نگاه کردم بعد دیدم چی نتونستم خوب ببینم، دست با دستم لحظه راست میگه این نیست. بعد یه لحظه همه وجودم به خیس حق شد که ای وا من کفش نو رو انداختم دو.
سلام، من میتونم کنار شما روی میز بشینم؟
سلام، بله، خواهش میکنم بفرمایید.
میدونین چه چیزی باعث شد من به سمت شما بیام؟ یه صدایی شنیدم که احساس کردم صدای جمع کردن عصای سفیده. شما مثل من نابینایی؟
چه جالب که شما تشخیص دادین.
آره، آخه خب من انقدر دیگه تو این چند سال با این صدا آشنام، عصا زدن، جمع کردن، باز کردن عصا، هر موقع چنین صدایی رو یه جایی میشنوم واقعا جد.
ما شما هم نابینا هستین؟
آره، من هم نابینام. فکر میکنم 20 سالی هستش که دیگه نمیبینم و بینایی من یه جا از دست دادم به خاطر تومور مغزی که.
شما از اول نابینا بودین؟
نه، من 8 سال میدیدم بعدا نابینا شدم.
من یه 4-5 سالی هست که وارد دنیای نابینایی شدم.
چی شد که این اتفاق افتاد؟
من یه بیماری آرپی داشتم، بعد به تولدم یعنی بیماری شبا دید نداشتم ولی دید روز رو داشتم، راحت بودم، مطالعه ما انجام مثل بقیه مردم عادی زندگی ما میکردم، ولی تو این 4-5 سال اخیر یعنی بیماری من شدت پیدا کرد، پیشروی کرد تا رسید به مرحله نزدیک به درک نور، تو چهره افراد رو تشخیص نمیتونم بدم، یعنی اگر خودشون معرفی نکنن متوجه نمیشم.
اگه فضولی نباشه میتونم بپرسم چند سالتونه، اسمتون چیه؟ همینجوری من ببخشید مثل یه مهمون ناخوانده مونم سر میزتون و احتمالا شما رو برگردوندم به اون روزای سخت. من اسمم مسعوده، اسم شما رو میتونم بدونم؟
هومن اصفهانی و 49 سالمه.
من خودم 8 سالم بود که بیناییم رو از دست دادم، یعنی یه جورایی بچه بودم. برای من خیلی این مسئله میتونه خیلی جدید و تازه باشه که فرض بکنم 40-45 سالمه و بعد به هر دلیلی بیناییم رو از دست دادم. میشه یه مقدار درباره این مسئله بیشتر برای من بگی؟ فکر میکنم خیلی روزای سخت بوده.
بله، من که حالا بعد از که رفتم سر کار و شغل داشتم و به قول من ازدواجم کرده بودم، شرط عادیم بود. بعد کمتون که شدت پیدا کرد خب تغییرات زندگیم ایجاد شد. حالا مثلا شیوه مطالعه هم تغییر کرد، شیوه رفت آمدم عوض شد، تعاملاتم با دیگران تغییر کرد، همه اینا دستخوش تغییرات شد. حتی چیزای روزمره زندگی که خیلی ساده و پیش پا افتاده، این همه تقریباً من یه علاوه بر این مشکل حالا بینایی دچار عارضه کم شنوایی هم هستم که معمولا اونا که بعضی آرپی هستن کم شنوا بهش میگن سندروم آچر.
درسته، باش آشنا. هم یه دوست دیگه ای هم بود که تو همین کوله گردی، تو مسیر کوله گردی باش آشنا شدم، به نام خانم روزان سمنانیان. حتی قصتش رو هم نوشتم. کاملا میدونم که داستانی رو پیش میاره، فکر کنم خیلی میتونه سخت باشه. شما هم اول آسیب شنوایی به وجود اومده بود برای شما؟
بله، از بعد به تولد من آسیب شنوایی داشتم. از جالبش این که آره مثلا من تو دو سالگی تقریبا پدر و مادرم یه برق رفته بود که اون زمان که اونا از من چیز خواستن، مثلا قوطی کبریت خواستن، تو تاریکی من نتونستم پیدا کنم اون قوطی کبریت رو، اونجا پدر مادر متوجه شدن من یک مشکلی دارم، یا مثلا صدا میزدن من سرام بر نمیگردوندم که مثلا برم به سمت اون صدا، که فهمیدن که مشکل شنوایی هم اضافه شده. این بود که آره تا الان این چنین قول معروف داستانی برای ما پیش اومد، یه قرعه به نام من دیوانه زدن،
پیمانه ما رو شکونده لیلی احتمالا.
اگه من دستم به لیلی برسه
فعلا که آقا پیمانمون دست اونه، یه هم تپوته میشکونتش. خب پس عملا از همون اول شما اشکال در دید شب رو داشتی، یعنی تو تاریکی نمیدیدی و
بله داشتم، ولی روز نه روز معمولی بود، همه چیز اوکی بود، دانشگاه هم اوکی بود، سر کارم اوکی بود، ازدواج کردم اوکی بود، صاحب بچه شدم اوکی بود، ولی خب تو این 4-5 سال تغییر کرد همه چیز، روند زندگیم تغییر کرد. رفتن که باید تجربه جدید، که مثلا تا قبلا مثلا کتاب و چیز میخوندم به صورت حالا مثل بقیه، ولی خب الان باید کتاب و به صورت شنیداری بخونم. قبلا همینجوری میرفتم خیابون رو میامدن، الان باید با عصا برم و بیام، بعدی جامس و مشکل شنهایی دارم مثلا سر چهارهایی من از مردم باید کمک بگیرم، یا مثلا بخوام از دیگران که این موضوعات هم کمک کنند و حالا کارهای این شکلی که بقول من کمی استقلال ما کمتر شد و محدودتر شد دایره بقول معروف عمل کردی ما.
آها داری درباره چند تا چیز صحبت میکنی که برای من خیلی پر از ماجرا باشه، و اون اینه که خب شما شغل داشتی، نمیدونم مثلا شغل شما چیه، شما میگی که ازدواج کرده بودی، همسری داشتی، وظایفی رو بر عهده داشتی، بعد بچه دار شده بودی، یه ذره درباره اینا صحبت کن، درباره چالش هایی که بعد افت شدید بیناییت برات پیش اومد در این سه تا حوزه، که اصلا میتونه خیلی حوزه های گسترده ای باشه و هر کدومش هم ما گرفتاری های خودمون رو توش داریم، تو سرکار یه گرفتاری داریم، تو مسئله ازدواج مشترکمون احتمالا یه سری وظایفی داریم، و در رابطه با دخترمون. به من بگو که تو این چند سالی یوهوی بیناییت کم شد، اصلا اطرافیان چجوری برخورد کردن، چی شد، چه اتفاقی افتاد برای خودت، برای اونها؟
اطرافیان من که خب مثلا براشون سخت بود، به خصوص و خانواده خانمم که نگران شدن، بالاخره یعنی مسئولیت هایی که من داشتم به عنوان یک همسر باید انجام بده، خب بخش از این وظایف محول میشد به همسرم که باید انجام بده، و خب کمی سختی بیشتر میشد برای ایشون. بعد خدمتتون عرض کنم که مثلا حالا وظایفی که مثلا به عنوان پدر باید من انجام میدادم، خب بعد آیتم ها شد که من نمیتونستم انجام بدم، مثلا حالا رسیدگی به امور مدرسه، مثلا بچه‌م که برم مدرسه بپرسم که اوضاع احوال چجوریه، یه حضورا نمیتونستم برم، مثلا باید به شکل تلفنی مثلا باید پیگیری کنم، آقا تلفنم خود زنگ بزنم مدرسه خب کسی جواب نمیده، اینجا باید حضوری بری که بتونی اطلاعاتو بگیری، بعد که مثلا میری حضوری حالا میری اونجا پیدا نمیکنه، همه خانم ها خب همه لباس هم مشکل تشخیص نمیده، این خودم خودمه، این با کی باید صحبت بکنه، خیلی کار خیلی سخت شده برای من. بعد این شکلی یا تو محیط کار، به هر حال توی محیط کارم یه سری محدودیت های وجود داره، اون کارفرما به هر حال یه دغدغه هایی براش به وجود میاد که آیا مثلا این آقا با این شرایط میتونه مشکل منو پیش ببره حل بکنه من کارفرما رو یا نه، چون من مشاور حقوقی ام، مثلا آیا کارفرما میگه، بعد کارفرما مثلا میگه که آیا ایشون مثلا در محاکم دادگستری یا جاهای دیگه تو جلسات آیا میتونه از حق من دفاع بکنه با این شرایطی داره، خب این یک ابهامات و تردیدهایی برای کارفرما ایجاد کنه، از یه طرف خانواده همسرم، از این طرف خانواده خودم، اونا همشون براشون ابهام و تردید هست که با این شرایط آیا میتواند به قول معروف یک زندگی معمولی رو داشته باشه، این دغدغه ها برای اونا هست، خب حالا به یه شیوه هایی به من منتقل میشه. مثلا کارفرما مثلا فرض کنیم که بعد یه چی دیگر رو مثلا فرض کنیم که میاره با من همراه میکنه، نه به عنوان همراه من، به عنوان مثلا یک موافق. مثلا این شکلی، این شکلی مثلا این کار انجام میده. یا خدمتتون هستم، حالا بستگی داره به نگاه اون فرد، چون افراد به لحاظ فرهنگی با هم متفاوتن، سطح آگاهی، سطح دانششون، سطح فرهنگیشون، کمی رفتارشون متفاوت میشه. بعضی ها جنبه ترحمی داره، سوار آسانسور میشین تو محل کار یا هر جا دیگه میگن الهی شکر، خدا رو شکر، اون ده تا فوش برای ما بدتره، خود تا منو میبینی خدا رو شکر، اون سجاده نماز تو خدا رو شکر. این شکلی اینا من دارم چه. خب من اونها رو مقصر نمیدونم، برای خود شاید اونهم اولین بار دارن چه این چیز تجربه میکنن، مثلا با یه چنین فردی در این سطح دارن تجربه میکنن.
آقا درباره کارت گفتی، یعنی عملا بعد اینکه نابینا شدی یه آدمی رو بالا سرت گذاشتن، درسته؟ یعنی به عنوان یک مافوق.
بله، یه آدمی به عنوان مافوق بالا سر من هست، یه بخشی از کار رو ایشون انجام میده. حتی قبل از اون من درخواست کردم که یک همکار به من اضافه بشه که با کمک ایشون بتونم کارا رو انجام بدم. رفت آمد حالا به دادگستری، ادارات و این حرفا، من با همکارم چون موافق که با من نمیاد که اون باید دستور بده، یعنی کار من ده برابر میشه اینجوری. بعد با همکارم میدم این برای اون، و حالا تو مثلا ادارات دادگستری ایشون کمک هم میکنه، پرونده رو بخونم، حالا اگر کاری چیزی باشه، نوشتنی باشه، از ایشون کمک میگیرم بنویسه. این شکلی مرتفع کردم. یا مثلا درخواست حالا سرویس کردم، چون رفتم دارم سخت بود، این فقط با صرف اصلا که نمیتونستم برم و بیام، با یه سرویس هم در اختیارم گذاشتن، حالا خدا خیرشون بده، تا حدودی شرط من درک کردن، یعنی همراهی کردن با من. بعدش هم حالا مثلا اون آره محل کارم هم که خب بعضی از همکارام که شرط من فهمیدن، یه همراهی با من داشتن دارن، یعنی حالا من از سرویس اداره استفاده میکنم که برای رفت آمد ها و این حرف ها بهره مندم، یعنی مشکلاتم کمتره.
یعنی همه سرویس دارن آقا؟
نه همه سرویس ندارن، این سرویس برای مدیرای ارشد سازمانه. حالا من به عنوان مثلا کارشناس استثناءن میتونم از این سرویس استفاده کنم.
آها، پس یعنی عملا شما علاوه بر اینکه درخواست دادین یه همکاری بیاد که بهتون کمک بکنه، برای سرویس هم احتمالاً درخواست دارین، درسته؟
بله یعنی من کلن در این 4-5 سال در واقع برای اینکه بتونم اموراتمو بگذرونم، خب باید کمک بگیرم از دیگران، شاید بگه به تنهایی نمیتونم همه کار رو انجام بدم و این کمک گرفتن هم یعنی بیشتره، یعنی حالا از سازمان یا از فردی یا از هر جای دیگه کمک بگیرم تا بتونم امورات زندگیمو بقولن پیش ببرم، چون نمیتونم مثلا بدون کمک گرفتن بتونم مثلا کاری از پیش ببرم. باید این کار اصلا بگم اون کمک گرفتن به معنی چیز نیست، یعنی بگم ضعف و اینا، نه، باهای یه جور زندگی اجتماعی ضرورتش ایجاب میکنه که این شکلی باشه. اینو من فهمیدم که باید این کارو بکنم. اون اولش برام خیلی سخت بود که اگر کمک بگم یعنی که آدم ضعیفی هستم، نباید کمک بگیرم، غرورم شکسته میشه، احساس حقارت، احساس کوچیکی. ولی خب به مرور زمان فهمیدن که نه، فقط این من نیستم که نیاز به کمک دارم، بالاخره همه توی این زندگیش سبک زندگی الان نیاز به کمک دارن، حالا یکیشم منم به دیگران کمک میکنم، حالا لحاظ تخصصی به این دیگران کمک کنم، این تعامل دو طرفه، باید نکنم که یه طرفه باشه، من کمک میکنم.
چه جالبی، داد و ستد در اصل. در یه سری چیزهایی که نیاز داری کمک میگیری و یه سری چیزهایی که اونها نیاز دارن شما بهشون کمک میکنی، که احتمالا حوزه دانش حقوقی و اینهاست دیگه، درسته؟
بله دقیقا، چون مردم هم نیاز دارن به این موضوع، حالا همکارا، سازمان، افراد فامیل. سعی کنم به این موضوع بیشتر کار کنم تا بتونم به قول معروف این قول شما این داد و ستت رو داشته باشن.
آه متوجه. خب آقا یه ذره به من بگو در باب این که خب با توجه به که شما و مشاور حقوقی احتمالا کلی سر و کار داری با ماده و تبصره قانونی و پرونده و نمیدونم مسئله حقوقی و اینجور چیزا، این رو چه میکنی؟ با همون کمک افراد بینا پیش میبریش؟
بله با افراد بینا توی حالا همون محیط دادگاه، چون حالا این شرایطی حالا هست ما میریم اونجا، شاید در دو نگاه مثلا اون طرف مقابل مثل حالا قاضی دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه یا متصدی شعبه، اینها دو نگاه ممکن به وجود بیاد در بعد و عم و برشون خیلی عجیبه، مثلا این چجوری با این حالت تونسته در نگاه اولش، در رویکرد اولش. بعد کم کم که مراجعات من به اون شعبه زیاد میشه، یه حس احترام به وجود میاد که بگم این با این شرایط داره پا به پای ما داره میاد، یه جور احترام و برها اونم خودشون مشتاق بشن که به من کمک کنن که اگر چیزی هست ما میتونیم باید انجام بدیم، به قول من میپذیرن. حالا شاید بعضی ها خسته باشن، حوصله نشته باشن، خیلی همکاری نکنن که اونجا، حالا اگر همکارم وام باشه از همکارم، اگر نه به یه وقت دیگه این کار انجام میدن.
چه جالب آقا، برای من خیلی جالب بود. پس عملا شما همین رو تجربه کردین که بعضی موقع ها آدم ها حالا جدایی از ترحم یه توجهی، یه حمایتی نسبت به یک فرد با آسیب بینایی دارن و به سعی میکنن که کمک کنن، و این چیزی که گفتی بر من خیلی جالب بود. میشه با من بگید که چطور این مسئله در شما ایجاد شد؟ چون به نظر میرسه هر نابینایی این مسئله رو تجربه نمیکنه که آدم ها مشتاق باشن که یک کمکی بهش بکنن، یک دستی بهش برسونن. اصطلاحا از تجربه بگین، از قصه ها، از اتفاقهایی که افتاد به من بگید که چطور این مسئله به وجود میاد.
ببینید مثلا من یه پرونده داشتم، پرونده هم راجع به اجاره استخر بود. بعد اینو یاد گرفته بودم که میرم برای مثلا دادگاه، اولا که باید یه آراستگی ظاهره داشته باشم و بقولم یه نزاکت در گفتار، اینو یاد گرفته بودم، چون برای ماها که این مشکل داریم خیلی خیلی اهمیتش کم برابر میشه. تو اونجا که من رفته بودم، خود طرف مقابلم به حال طرف دعواست، اونجا که به فکر بقول من رو حفظ مثلا ویژگی من که نیست، چون مسئله مالش باید حفظ بکنه، یک براش فرق نمیکنه طرف مقابلش حالا مشکل بینایی داره که نبایی داره، اصلا براش مهم نیست طرف مقابل دعوا. خلاصه ما اون الان پرونده اجاره سخت اون نشسته بود، این قاضی هم که شرایط من بیده بود، حالا خیلی نمیتونست یا جانر منو بگیره، به حال عدالت ایجاب کنه که دو طرف به یک اندازه توجه داشته باشه. بعد اون چون کاخان بود طرف مقابل، وکیلش هم بود، شروع کرد به حالا صحبت کردن، استناد به قول معروف اسناد و مدارک، نامه ها. خب اون راحت تر بود تا من باید با حافظه هم این کار رو میکردم، مثلا این برگهی که ایشون داده مثلا کجاش مثلا مشکل داره، استنادش اشتباهه، باید ایراد میگرفتم به در واقع مدارک طرف مقابل. خلاصه اول این وکیل شروع کرد قول معروف اون بیان گفته هاش و این حرفا با قوت تمام، بدون هیچ ملاحظه ای که بعد این کارم میکرد، بدون ملاحظه حرفه‌ای بود، یعنی یه کار حرفه‌ای انجام داد. و خب من تو اون جلسه اینو یاد گرفتم که الان بهترین موقع سکوته، سکوت خیلی به من کمک میکنه. سکوت کردم، بعد که قاضی از من خواست که شما هم توضیح بدیم، منم با متانت حالا با همون شرایطی داشتم توضیح دادم. این توضیح دادن با حفظ متانت و نزاکت و این حرفا یه حس احترام رو ایجاد میکنه، یعنی ناخودآگاه در همه افراد ایجاد میکنه. و اون قاضی استدلال منم پذیرفت، نه به صرف این که من نابینا هستم، نه که خیلی من مسلط بودم به این کار، بعد چون مسلط بودن خب این ناخودآگاه حس احترام رو به وجود میاره. آقا مثلا ایشون با توجه به این شرایطش خیلی مسلط روی کارش، روی پرونده مسلطه، داره توضیح میده بدون اینکه بره سراغ حاشیه، بدون اینکه عصبانی بشه. خب اینجوری من رأی گرفتم، یه نمونهش این شکلی. یا مثلا یه جایی دیگه داشتم تو خیابون میرفتم، حالا اون تازه مثلا این چند بیناییم شدید شده بود، خوردم به یه خانومی، بعد خیلی با خونسردی با متانت عذرخواهی کردم، اون خانم اون نحوه صحبت کردنم و نحوه آراستگی ظاهریمو دید، خیلی با احترام مثلا پذیرو گفتم که من مشکل دارم، قصد به قول معروف مزاحمت یا جسارت نداشتم. ایشونم پذیرو، حتی مثلا گفتش که اگر کمکی هست من میتونم کمکت بکنم، گفتم که نه اینجا تو حافظم هست میتونم برم. این مثلا دو تا موردی بود که به ذهنم اومد گفتم.
پس عملا شما خیلی از حافظت احتمالا استفاده میکنی، یا اگر قراره به
برایی
زیر و بم اون پرونده ها رو در میاری، سوار کار میشی، میری اونجا و بعدم چون صبر و حوصله و تحملی هم که داری، اون طرف مقابله کلی جلیز و بلیز میکنه، ولی خب شما دقیقا سر زمان موعد از لاک سکوتت میای بیرون، ضربه کاریه رو میزنی و رأیه رو میگیری، اصطلاحا اینجوریه دیگه. و خیلی
بله ببین من اینو فهمیدم تو همین حالا مثالایی که برات زدم این شکلی، مثلا همسایه‌ها تو اون آپارتمانمون زندگی میکنیم، ممکنه من یه سوتی هایی بدم، دروغم نمیدم دیگه، سوتی میدم. مثلا اون اوایلی که دچار به قول من مشکل شدن، هنوز یاد نگرفته بودم باید چی کار بکنم، مثلا مثلا آشغال رو تخلیه کنم، مثلا از خونه ببرم بدنم توی سطح زباله، ایش خیلی ساده روتین، اثرات آب زباله مثلا تو راپلا میریخت و بالا خیلی بوی میگیره، بعد همه همسایه اعتراض میکردن آقا این چه وضعی که این کار کردن این صحبت ها، و من متوجه شدم که مثلا این سوتی من دادم. مثلا میرفتم گفتم اگه من بودم ببخشید الان من تازه مثلا این فکری شده کار من، خب این همسایه خود تا نمیدونستن که این شرایط چجوریه، میگن تو قبلش این میدی الان اینجوری شده، مثلا میپذیرفتن. من میگفتم، من مشکلم رو میگفتم، هرچند که در این گفتنها تکرار کردم خودم سختمه، الان هم سختمه بگم، این که خیلی راحت بشم آقا من مشکل دارم سختم، ولی خود کاری نشون بدتر میشه کار، اگر اون طرف مقابل که متوجه شرایط من نیست بعد میگفتن. حالا مثلا یه چیزی به ذهنم اومد، یه دفتر اسناد رسمی رفته بودم برای حالا امضای مثلا اسناد رسمی مثل نقل انتقال و این حرف ها، اون طرف مقابل من از من کارت ملی خواست، من کارت ملی من دارم پشت کارت ملی من گوشم روی میز طرف، اون طرفی که من میخوام به دستش بندازم مسخرهش کنم، و پرشی پشت کارت ملی تو نشونم میدی، گفتم که ببخشی من مشکل هم نمیدونم که این روی یا پشت کارته، و مثلا میخنده و خنده میگه، ولی خب من که فضا چیز باشه بقول من خیلی تشنج ایجاد نشه، مثلا ما میخندیدیم که آقا مثلا آره ما اینجوری داستان پشت روی کارت ها تشخیص نمیدیم چجوریه.
چه جاله، یعنی عملا ندیدنه شده بود یک، با اینکه خیلی دردناکه احتمالا یک موضوع شوخی و خنده و روی خوش شما، و این باعث می شده که آدم ها هم کنار بیان، درسته؟
بله بله، چون اگه می خواستید تنش ایجاد بکنی خب طرف مقابل هم ناخود آدم گارد می گیره، یه کار آرام راه نمی افتاد و خود آرام بیشتر چیز می شد، مجبور بودی با یه بزلگویی و خندیدن ها و این حرف ها کارو پیش ببری دیگه.
میفهمم. آها یعنی عملا طرف مقابل هیچ جوری متوجه آسیب بینایی شما نمیشه، درسته؟ هیچ جوری نشانه
ظاهر من نشون نمیده، یعنی ظاهرم صورتم نحوه حرکت چشمام نشون نمیده، یعنی طرف مقابل فکر کنه که من دارم به خوبی دارم میبینم، حالا این سختی کار من اینجاست، مثلا با من عینک نمیزنم، یا مثلا تو اونجا که هستم بعد ما عصا دستم نیست به عنوان نشانه، رو اگه عصا دستم باشه که متوجه میشه، اگه عصا دستم نباشه بعضی جاها اون اصلا متوجه نمیشه.
خب کیا عصا دست میگیری، کیا عصا دست نمیگیری؟
ببین مثلا اگه با همراه باشن خب عصا دستم نیست که بگیرم نشون بدم، ولی اگه تنها باشم یه جایی باشم که احساس کنم اینجا نیاز هست که عصا به عنوان یک علامت که من چه این آرزوی دارم مثلا همراه هم هست، نه به عنوان که استفاده، به عنوان یک نشانه و علامت بخورم همراه هم.
پس یعنی اولا جایی که میخوای دیگران بدونن که نمیبینی عصا رو دست میگیری، بازش میکنی که دیگران ببینن به عنوان یک نشانه که آقا این سمبل ندیدن منه. خب آقا از کار گفتی که درخواست و نامنگاری کردی با سازمان، کمک هایی رو برات فراهم کردن، ولی لابلای صحبتات خیلی به کتاب خوندن، به شرایط خانوادگی، ارتباطت با همسر، با بچه، اینها صحبت کردی. یه ذره اینها رو برای من چالشاشو بگو، قصه هاشو بگو، گرفتاری هایی که برات پیش اومد.
مثلا زندگی خانوادگی، حالا مثلا رو مهمونی رفتن ها و اینجوری ها که مثلا غذا خوردن باشه اونجا، حالا چون شرایط با من سازگاری نداره اینجا یه سری ناخواسته ما یه سوتی هایی باید بدیم دیگه، حالا اینجوری میشه. یاد یه داستان افتادم، حالا منصوب نمیدونم به علامه جعفری یا به یک از یه دیگه، که یه حس عرفانی داشت، احساس کنید یه آدم به قول معروف خیلی عارفیشه ایه، رب مشهد، بعد به امام رضا گفتش که اولین نشونه این که نظر نسبت من چیه، اولین جمله نشون حرف شما، یعنی بیانگر حرف شماست، و با امام رضا این صحبت رو کرده بود. ایشون که داشت این قول و قرار گذاشت، احساس کرد که خانومش نیست، در کنارش نیست، رفت به سمت یه خانومی که قول چادر سرش، ولی خب پشتش به این آقا بود، فکر کرد خانومش زد به چونه اون خانوم، اون خانم هم برگشت که خیلی خری، یعنی مثلا اولین جمله که مثلا هست کن که قرار قول قرارش مثلا با امام زاده موشه، همین که امام زاده سوی گفته شما خیلی خری، یه همجوری حاجبان تو گفت جد آباد هم خره. خب حالا شما حساب کن، مال یه آدم عادی بود، خب برای من این اتفاق هزار بار پیش اومده که من مثلا خانم باید که اشتباه بگیرم.
پس یعنی شما دائما این مسئله پیش میاد.
آره این مثلا پیش میاد که من اشتباه بگیرم، یا مثلا الان چون مثلا من یه دختر دارم، تقریبا دخترم داره قدش داره بلند میشه، با خانمم هم قد خانم هم داره میشه، من تشخیص نمیدم، بعد ما دخترم با خانمم اشتباه میگیرم، خانمم با دخترم اشتباه میگیرم.
خب عجب، بعد گرفتاری هم پیش میاد. نه آقا شما قبلش اول باید ببینید تو این کیه، بعد این شما خودت معرفی کن.
آره من قبل باید شناسایی کنم، مثلا صدا بزنم، باید صدا بزنم با بله طرف بفهمم که ایشون مثلا خانم هم یا دختر همه. آره اینجوری.
من خیلی اگر بخوام ازت بپرسم که اون موقعی که متوجه شدی بیناییت خیلی کم شده، کجا بود، کی بود این دیگه این حس رو پذیرفتی که دیگه نمیبینی، و اون موقع چه استراب هایی داشتی، چه ترس هایی داشتی، و بعد چه جوری با اونا کنار اومدی؟ درباره مسائل شغلی گفتی.
اولین جایی که فهمیدم که دچار مشکل شدم اینجا بود که رفتم یک کفش گرون قیمت خریدم، یه کفش گرون قیمت کلارک، مثلا یه مارکدار برند خریدم برای اولین بار تو عمرم. بعد این کفش هم خریدم، خب یه کفش کهنه هم داشتن دیگه، گفتم که خب من مثلا فرض کن یه 4-5 روز بود این کفش کلارک برند و اینو میپوشیدم، میرفتم این ورم چه ذوقش هم میکنم، مثلا چند کفش خوبی، نرمه، راحته، از صدا میده مثلا این کفش بچه ها هستن چی چی صدا میده اونجوری بود، کفه مثلا سالن اداره صدا میداد، این صدا من خوشم میومد، چی صدا میداد. یه روز من تو خونه که بودم، دمدمای مثلا تقریبا میشه گفت عید بود، میگفتم خب این کفش کهنه من چه نیاز ندارم و میدادنش دور. بعد این کفش اصلا انداختم، کفش کهنه رو مثلا انداختم دور. مثلا اداره قشنگ با قیافه نشستم پام انداختم رو پام، بعد هم بودم که این مثلا کفش نو خریدم، این هم کفش نو کلار که هم کارم دید کشه این کجاش کلار که این کجاش نوه. بعد من نگاه کردم بعد نیم چی نتونستم خوب ببینم، دست با دستم لمس کردم راست میگه این نیست. بعد این وقت همه وجودم خیس عرق شد که ای وا من کفش نو رو انداختم دو. بعد اونجا فهمیدم که یه مشکلی پیدا کردم. بعد کم کم این دامنه این سوتی ها بیشتر شد، یعنی برخوردم با خانم ها بیشتر شد، چون اونا چون لباسشون تیره بود اون نقاط کور چشمم قرار می گرفتن نمی دیدم که اصلا میدان دیدن داشت کمتر می شد، بهشون می خوردم. فهمیدم که خیلی هم که نمی تونم بشه سابقم تو خیامون رفت آمد بکنم، باید محدودتر بشه. بعد کم کم حالا مثلا این مطالعاتم خیلی سخت‌تر شد، چون رفتم سراغ ذره‌بین، بعد ذره‌بین رو شد ذره‌بین الکترونیکی، بعد ذره‌بین الکترونیکی عوض شد این دستگاه پیشرفته. بعد کم کم دیدم نه بازم این نمیشه، یه رفتم سراغ بحثا حالا شنیداری ترکیبی شد، شد شنیداری و این دستگاه های این کمک بینایی بالا با دروش نمایی خیلی بالا.
شنوایی یعنی منظور کتاب صوتی و اینا؟
آره شنوایی، کتاب های شنیداری مثلا صوتی، کتاب های صوتی مثلا استفاده کنم، ولی خب ترکیبی چون مثلا نامه های اداری خب همشون که قابلیت سویده نداشتن که تبدیلش به فایل صوتی من گوش بدن، مجبورم در همون الان هم مجبورم که با همون دستگاه کمک بینایی استفاده کنم و پیش ببرم کارو.
پس یعنی همون وسایل کمک بینایی برای بچه های کم بینا رو هنوز داری سعی میکنی ازشون استفاده بکنی، حالا با فونت؟
بله بله، اصلا با درشت مثلا با بزرگتر حالت نگاتیو، یعنی زمینه مشکی فونت ها سفید.
میفهمم. داری سعی میکنی از باقی مانده بینایی دیگه تا جایی که جا داره استفاده بکنی، در کنارش هم مباحث شنیداری هست، داره سعی میکنی اونایی که میشه شنید رو.
آره اگه نتونستم اینو بخونم مثلا به دوستان به همکار بگم اینجا چی نوشته چیجوری برام بخونی، توی تو خونم که خب کار خونم اون کمتر شده و قبلا بیشتر بود و الان کمتر شده، الان شدیم آقا.
خانومتون هم خیلی خانومه، داره سعی میکنه کمک کنه.
بله.
نکته این مونده که بخوایم دربارش حرف بزنیم، درباره ترسا، درباره نگرانی ها. خب با این ترسا چجوری برخورد میکنید آقا سر این قراردادها، با توجه که اصلا کارت کار حقوقیه، کلی بعد قرارداد ببندیم ورون ورون اینا، این مسئله رو چیکار میکنی؟
اون قرارداد کاری رو که زیاد مشکل ندارم، چون شرایط به نفع خودم به قول من رو سازگار میکنن. اون ولی قراردادهایی که مرد خود شخص منه، مثلا جاهایی که میخوام مثلا برم بنگاهی، مثلا بنگاه املاکی قرارداد اجاره ببندم، درست شد؟ نمیتونم بهشون بگم که بیاید محل کار من بشینید که من با این دستگاه ها یا با سیستم شنیداری برم جلو، درست شد؟ یا باید قبلش بگم که به من اون قرارداد بدی ببرم بخونم محل کارم یا خونه، یا نه همونجا باشم برای من قرائت کنم. منتها توی قرائت کردن قرارداد توی بنگاه املاک خیلی زمان بره، همه خسته میشن. اونجا من مجبورم که بگم اون آیتم های مهم برای من بخونه، خب ولی بعد بازم این یه ریسکه، یعنی آخه ممکنه طرف یه زرنگ باشه، یه بندی یه جمله ای رو مثلا اضافه کنید که از در به قول من از چشم من در واقع اینجوری بگم، این طرف اینجوری ریسک رو میکنم بگه، این ریسک رو میکنم، یعنی با اون املاکی، حالا نه هر املاکی، بالاخره یه املاکی پیدا کردم که با هم دوست شدیم، ولی خب به هر حال اون که دانش حقوقی که نداره که مثلا دغدغه‌های منو بدونه، اینجا مجبورم مثلا یه ریسکو بکنم دیگه.
خب چرا کسی رو با خودتون نمیبرین، یا مثلا قرارداد نمیارین این خونه که چه میدونم ازش عکسی
بگیرید؟ میگم که بعد موقع مثلا شرایط پیش میاد که نمیتونی قرارداد بری خونه، نمیتونی اونجا مثلا بخونن، چون مثلا 3-4 صفحه است، باید بخونی که طول میکشه، بسیگی به موقعیت شرایط داره، مثلا ممکنه پیش بیاد که دیگه نشه این کار رو نکنه. همراه مثلا هستن ها، ولی اون همراه ببینید من یه مثلا دانش حقوقی دارم، یه کمی حساس سرم، حالا ممکن همراه اونم خسته شده اینجا نخونه برای من این قسمت دیگه رو بخونه، رو یه مجبورم این بعضی موها مثلا اینو به قول من ریسک رو بخونم. ببین مثلا من چک امضا میکنم، رو مثلا این چک رو میخوام امضا کنم، طرف میگم برای من بخون، رو بعد با شوره ها مثلا طرف مقابل آقا ندارم میگه که اسمانی امضاش کن دیگه، چقدر سخت میگیری تو، امضا کن دیگه. میدونی مثلا با این گفتمان هم روبرو میکنن.
پس شما چی کار میکنین؟ امضا میکنین؟
آره یعنی من نگاه میکنم که میگم مبلغش چقدره، اگر یه اشکال چیزی پیش من بتونم حداقل مبلغ رو پرداخت کنم، اگر نه ده مبلغ خیلی سنگینه دیگه میخواست زندگی من تحت شعاع قرار بده، اونجوری تحت هیچ شرایطی کوتاه نمیام، میگم باید برم بخونه اگر نه امضا نمیکنم.
دم شما گرم. من خیلی خوشحال بودم که اولا بهم جا دادی پیشت بشینم و دمت هم گرم که قصت رو برام گفتی. من خیلی لذت بردم از شنیدن قصه. نمیدونم چیز دیگه ای هست که بخواییم بهش اشاره بکنی؟
چیز خاصی به ذهنم نمیاد، منم خوشحال شدم، ولی خب به حال یه سبک زندگی جدیده دیگه، همه ماها داریم، من شما بقیه دوستان که شبیه ما هستن داریم، بعد با رفتارهای خودمون همیشه تو کوپه الان به سوار هستیم، مثلا حالا مثلا پایین غذا بخوریم، حالا این شیوه خوردن ما هم تایم فرق میکنه، بعد یک بیم مثلا با یه کارهای خاصی قول معروف بتونیم به دیگران مثلا القا بکنیم، یک موضوعاتی که قول معروف شاید نباید مثلا خیلی برای اونا نامتعارف بشه، حالا من این شکلی هم همینجا ساده کردن تو رستوران سین که من حالا میخوام مثلا غذا بخورم، حالا جای این زعفران نمیدونم کجاست، این چی به چیه، اون کجاست، اینو پیدا کنم، این جوجه از کجا پیدا کنم، بدون این برنج هم باید یا برنجه مثلا این زعفی که داریم با هم غذا بخوریم، این زعفش با همرنگ با این میزه هست، میزه غذا خوری با این کمی سخته، حالا میریزه این ورون و باید یاد بگیریم که با کنیم از دیگران هم بوده که هستن کمک بگیریم، این همیشه های روچین باید قول معروف یاد بگیریم، این دائما باید تجربه کنیم دیگه، من اینجوری فهمیدم.
خیلی متشکرم آقا. من برم یه ذره دستوراتم رو بشورم و یه ذره استراحت بکنم. خیلی ممنون و امیدوارم که شما
هم سفر نهار در خدمت باشین.
ممنونم آقا، همین که قصه ها تو برای من تعریف کردی من سیر سیر شدم، برم حزمشون کنم و امیدوارم که رفتی کرمان.
نه نه ناراحت کننده بود که سیر شدی؟
نه نه از اون لحاظ نه، خیلی هم بهم کسبی، دمت گرم واقعا، متشکرم، قضا نخورده نمک پروردت شدی.
خواهش کنم، لطف داری شما، خواهش کنم، موفق و معید بشتی.
میرسد از نگاه یاران به یاران ندا میرسد دوره رهایی رهایی فرا میرسد دوره رهایی رهایی فرا میرسد از نگاه یاران به یاران ندا میرسد دوره رهایی رهایی فرا میرسد این شب پریشان پریشان سحر میشود این شب پریشان پریشان سحر میشود روز نو گلفشان گلفشان به ما میرسد روز نو گلفشان گلفشان به ما میرسد
سلام من هومن اصفهانی هستم 49 سالمه مسافر تهران به کرمان بودم که با آقای مسعود طاهریان کولهگرد رها افتخار آشنایی داشتم و گفتگوی خیلی خوب و صمیمانه‌ای بود. تشکر میکنم از آقای اشکان آذر ماسوله و آقای میلاد خالص ماسوله هم خیلی تشکر و قدردانی کنم بابت تدوین و موضوعات فنی این برنامه جذاب و شنیدنی. خیلی تجربه خیلی خوب و جذابی بود. ممنونم.